أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين إنه خير ناصر ومؤين، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فدا واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. محبت كنيد جهت برآورده شدن حاجات خصوصا ظهور حضرت حجت ارواح و نافدا هم اجماعا صلوات بلندی خط بفرمایید. بحث ما در ارتباط با زیارت شریف امین الله، دیشب راجع به این فراز صحبت کردیم که در مقام زائر عرضه می دارند که واشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله. ظاهر شهادت می‌دهد که امام معصوم علیه السلام در راه خدا مجاهدت کرد، حق جهاد و به جا آورد، تابع کتاب بود و همچنین پیرو سنت پیغمبر، که ما دیشب اینو یه مقدار توضیح دادیم. در ادامه این فراز فرمایان که حتی دعاک الله الى جواره فقبضک الیه باختیاره. همون شما به همین منوال زندگی کردید تا اینکه خداوند شما رو به جوار رحمت خودش دعوت کرد و با اختیار خودش جان رو از جسم شما قبض نمود، یعنی شما رو قبض روح کرد. من امشب اگر توفیق باشه یه مقداری راجع به این عبارت صحبت میکنم، البته ناظر به جملات گذشته. تو این عباراتی که خدمت شریفتون مقدمتاً اشاره کردم، اگر دوستان دقت بکنن میبینن که امام سجاد علیه السلام یه دورنمایی هم از حیات امام در اختیار ما قرار داده و هم از ممات امام، که این نکته بسیار مهمی درش هست. حیات امام رو ما چجوری از این عبارات استنباط میکنیم؟ فرماید که ما شهادت میدیم شما جهاد کردید در راه خدا، تبعیت کردید از سنت و عمل کردید به کتاب خدا، یعنی همون قرآن. این ما بهش میگیم همون نقشه کلی حیات ائمه علیهم السلام. حیات امام چجوری بوده؟ در راستای عمل به کتاب و تبعیت از سنت در بستر مجاهدت در راه خدا. این میشه نقشه کلی حیات امام معصوم، که تعریف دقیقی هم هست. یعنی ما اگر بخوایم تعریف دیگه ارائه بدیم، فکر نمی‌کنم از این روشنتر و واضحتر و جامع و مانعتر باشه. خیلی دقیقه به نظرم. اگه بگن آقا حیات امام تعریف کن یه مقدار توضیح بده، شما میتونی خیلی راحت اشاره کنی به همین عبارات ابتدایی زیارت امین الله. امام کسیست که در راستای عمل به کتاب و تبعیت از سنت در بستر مجاهدت فی الله حیات طیبه داشت و زندگیشو به پایان برد. مماتشون چطور؟ مماتشون هم در اون جایگاهی است که این زیارت شریف تعبیر میکند مشرف به جوار الهی. این حیات و ممات امام معصوم. حالا من اینجا بحثم رو به این سمت ببرم. شما تو زیارت عاشورا یه دعایی است تقریبا اواخر زیارت، میگید اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. از خدا چی درخواست میکنید؟ میگید خدایا حیات من رو مثل حیات پیغمبر و آل او و ممات من رو هم مثل ممات و مرگ پیغمبر و آل او قرار بده. یا تو زیارت امیرالمؤمنین ما داریم این دعا رو حفظ کنید، خوبه تو قنوت نمازاتون بخونید. فرمد اللهم احینی علی ما حی علیه علی ابن ابی طالب و امتنی علی ما مات علیه علی ابن ابی طالب. خدایا کمکم کن مثل علی زندگی بکنم و مثل علی بمیرم. اینو ما تو متون عرض کنم که رواییمون داریم که میفرمایند بهترین زندگی کدوم زندگی؟ زندگی امام معصومه. من اینجا یه به تعبیر قیاس منطقی بچینم، اینو ما شیعه شک نداریم، هیچ زندگی بهتر از زندگی ائمه علیهم السلام نیست. به حسب این زیارت زندگی امام چه نوع زندگی است؟ همونی که ما تعریف کردیم، زندگی در زیر سایه کتاب خدا و سنت پیغمبر، در بستر و در مسیر مجاهدت. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه که آقا ما از این انتاج میکنیم اینه که بهترین زندگی در این عالم هستی اون زندگی است که مثل اهل بیت تو همین مسیر مجاهدت باشه. هر نوع زندگی دیگه باطل است و رو به خسران. این مطلب خیلی مهم، واقعا نوع از مطالب بسیار مهم است که ما از این زیارات میفهم. یه هر جور دیگه شما بخوای زندگی بکنی، زندگی به درد بخوری نخواهد بود. شما تو زندگی دنبال چی میگردین؟ بهترین ثمره و نتیجه، درسته؟ ثمره مطلوب به اذعان انسان عاقلی که آقا دین رو قبول کرده کجا محقق میشه؟ تو این دنیا؟ نه، شما آثار و متون شرعی رو که بخونید یه جا محل دنیا نذاشته مگر به اندازه کفاف و معاش. میگه ثمره حقیقی در زندگی متعلق به اون دنیاست و رسیدن به اونم نیاز به مجاهدت داره. چرا؟ چون اونو ارزون یه جا نذاشتن که شما هر موقع رفتی اون طرف راحت اونو به دست بیاری و ازش استفاده بکنی. نه آقا، این طور که نیست. به تعبیر حالا طلبگی میگن به بهانه که نمیدن، بالاخره باید زحمت بکشی. بله یه جا بهانه میاد اثرگذار میشه، ولی این یه قاعده کلی نیست، این مربوط به فضل خداست. این ثمره مطلوب مال این دنیا نیست که شما روش برنامه ریزی بکنیم. مردم متاسفانه فقط میرن سمت آباد کردن دنیا، از اون غفلت میکنن. اگر دنیا قرار بود کسی رو خوشبخت بکنه، اولین نفر امیرالمؤمنین میافتاد دنبال دنیا، ولی این کار نکرد. یه جا شما نداری امیرالمؤمنین دنبال دنیا بیفته، دنیا رو آباد کرده اما هیچ تعلق و دلبستگی به دنیا نداشته. تو کدوم مسیر افتاده؟ تو همین بستر و مسیر مجاهدت، همینی که میگه اشهد و انک جاهدت فی الله. جهاد سخته، جهاد واقعا آقا مشکله، ولی اینو انتخاب میکنن برای اینکه به اون ثمره مطلوب برسن و دست پیدا کنن. چون تو این راه میافتن هم حیاتشون میشود طیبه هم مماتشون میشود طیبه. شما کی مرگ خوب خواهی داشت؟ این یه سوال جدی است. آقا مردم میپرسن آقا من الان خدا بهم عمر داده، بالاخره انکه میت و همچنین بقیه، هم پیغمبر میمیره هم بقیه میمیرن، یه جا دیگه آقا عجل من فرا میرسه، غیر از اینه من چیکار بکنم مرگ خوب داشته باشم و زندگی بعد از مرگم هم زندگی خوبی باشه؟ میگه آقا همین مسیری که امام رفت تو برو، حیاتی مثل حیات امام داشته باش، مماتت مثل ممات امام خواهد شد، چون اینا به تبع هم به وجود میاد و حاصل میشه. مثل امام یعنی چه جوری؟ یعنی همین عبارتی که باز من مقیدم هی تکرار بکنم که تو ذهنها بمونه چون خیلی مهمه، یعنی عامل به کتاب و تابع سنت. سعی کنی تو این راه قدم برداری و برای محقق شدن اون بجنگی و مشغول مبارزه بشی. میگی ای بابا من تو این دنیا، باز دوباره تو بحث جنگ و مبارزه و اینا رو مطرح کنی، آه چاره ای نیست. اصلا بنا بر استقرار در این دنیا نیست که تو بخوای زندگی تو این دنیا ابدی تنظیم بکنی که ابدیت مال یه طرف دیگه است، یه نتیجه خیلی عقلیه. کی آقا تو این دنیا به قول معروف مستدام مونده؟ یه بیشترین کسی که بیشترین عمر تو تاریخ مال شیخ الانبیا حضرت نوح علیه السلام که چند سال عمر کرد؟ 2500 سال. آخر مرد. واقعا عقل میگه این حماقت غیر از این هر کی بخواد فکر بکنه. میگه زندگی زمینیت رو متمرکز کن رو زندگی اخرویت، رو اونور تنظیمش کن، و الاغا میشود هوا ام منصورا. این چیز به درد بخوری از آب در نمیاد. من بحثمو کوتاه میکنم. امام حسین علیه السلام اینو خوب دقت کنید، اگر دنبال دنیا بود با یزید نمی جنگید، چون عاقبت جنگ با یزید معلوم بود. ولی بابا به چه قیمتی من دنیا رو به دست بیارم که خب سمم آزاد، چه اتفاقی میخواد بعدش بیفته؟ این کارو نکرد، مسیر مجاهدت رو در پیش گرفت. نتیجهش چی شد؟ شد یک مرگ پر افتخار، مرگ پر افتخار. هم حیات نورانی دارد ابو عبدالله، هم ممات نورانی دارد. به تعبیر خیلی از آقایون که دقیق گفتن، یعنی امام حسین علیه السلام اون کسیست که تو این مسیر و تو این راهی که رفت هم زندگی رو خوب معنا کرد، هم مرگ رو خوب تفسیر کرد. یه جمله از اینو تو ذهن بسپارید، میگن بزرگترین مفسر مرگ و زندگی در عالم ابا عبدالله علیه السلام، بزرگترین مفسر مرگ و زندگی. زندگی و امام حسین چجوری معنی کرده؟ آقا تفسیر امام حسین از زندگی چی؟ اون حیاتی که امام حسین علیه السلام براش ارزش قائله چه حیاتیه؟ فهمن اون حیاتیست که درش پشت به دنیا کرد به صورت عرض کنم ویژه و خاص. یا بهترین حیات دنیاوی اون حیاتی است که شما توش به خود دنیا پشت بکنی. این تعریف امام حسین زندگیه. میگید نه آ کربلا رو بخونید دیگه، مقتل حرفش چیه؟ مقتل حرفش اینه، یه صلوات و آخرت بفرمایید. اللهم صل علی محمد جعفر. نه من با بچه‌ها کاری ندارم، بیرون اگر میشه مقدار سکوت رعایت بکن. یه صلوات دیگه هم خط کن. اللهم صل علی محمد. تو هم نیمدید نیمدید، فقط سکوت رعایت کن. و حاج آقا دعوت میکنن، حاج آقای فصیحی میفهمن تشریف بیارید. بله، تفسیر امام حسین علیه السلام از حیات و دنیا چیه؟ تفسیرش اینه، میگه توی دنیا اگر پشت به دنیا کردی زندگیت معنا پیدا میکنه، ولی دوزار فایده نداره. امام حسین از روی بقیه رد نشد که به دنیا برسه و دنیاشو آباد بکنه. اهل دنیا این کارو انجام میدن، میگه این مردونگی نیست. ابا عبدالله علیه السلام به جای اینکه از روی بقیه رد بشه، از روی شیطان رد میشه، از روی شیطان صفتان رد میشه، از روی خودش عبور میکنه تا یک امتی رو آغاز زندگیشون و هستیشون رو آباد بکنه که آباد کرد. اینو بهش میگن ایثار، ایثار عرفانی ها. این ایثار عرفانیه. لذا صاحب حرکت امام حسین میشود جهانی، قیمتدار، تأثیرگذار، با یک برد بسیار عظیم. یه کجا شما میخواید چنین اثری پیدا بکنی؟ حیات امام حسین اینطوری معنی میکنه، این زندگی زندگی به درد بخوریه. اون کسی که تو دنیا برای دنیا زندگی میکنه، شما اسمشو زنده میذاری امیرالمومنین میگه مرده ای متحرک. روایت داریم فرمود ابنای دنیا مردگان متحرکن. اینا زندگیشون به درد نمیخوره، چون هیچ زحمتی و تلاشی برای رسیدن به اهداف عالیه عرض کنن به خودشون متحمل نمیکنن، زحمتی نمیکشن، رنج نمیبرن. بله دین دارن، خیلی اصلاحی میکنم دین هیئت و مسجد و سلام، الا دین که این نیست. امام حسین رنج کشیدن در دین رو آقا تو این حیات تفسیر کرده، میگه اگه تو این زندگی رنج نکشی زندگی نکردی. چون من حسین ابن علی آقا عرض کنم متصف به این صفتم خاصتن. بلا مال کی؟ مال امام حسینه. من اینو بحث کردم برای دوستان تو همین هیئت محترم، اینجا اشاره میکنم، فکر میکنم تذکرش باز بد نباشه. یا اصلا دین ما، قرآن ما زندگی رو بدون رنج معنا نمیکنه. میگه از کجای قرآن میگه؟ این آیه استقامت فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. استقامت شما کجا به کار میبری؟ یه موقع توی استخر به قول معروف لب آب نشستی، یکی مشتمالت میده، آب میوه ماست میاره، چه میدونه پذیرایی ازت میکنه، رفیقت اونجا بهت میگه یه خورده دیگه استقامت به خرج بدین، تموم میشه؟ نه آقا، اینجا که این لغت رو به کار نمیبرن. این مال اون موقع است که شما میری کوه، یه چند تا پیچ و خم که طی کردی، یواش یواش این ماهیچه های پات شروع میکنه درد گرفتن، رفیقت میگه یه خورده دیگه تحمل کنی میرسیم مثلا فلانجا، اونجا استراحت کن. استقامت مال درده، فرع بر رنجه. قرآن میگه اونایی که گفتن پروردگار ما الله هست چی؟ ثم استقامو، تازه اول درد و رنجشونه. بله هیئتی که شما ببخشید، عذر میخوام، این قصد و قرضی نیست خدا نکرده تو این نوع نگاه، خب بحثم رو جا بندازم، هیئتی که شما تو شام بخوری و همه احترامت کنن، بری بیرون و بعد هر کاری دلت خواست انجام بدی، مخالف دین که اینکه نشد، دینداری، دینداری مصائب داره آقا، رنج داره. مثال بخوایم بزنیم، الا ماشاءالله، از ریزش بگیرید تا درشتش، شما نماز صبح بخوای بخونی، نماز صبح مگه ساده است؟ تا ساعت 4 صبح بیدار بودی، یه ساعت وقت داری تا اذان، بخوابم نخوابم چیکار کنم؟ اگه نخوابم کلافه میشم، اگه بخوابم نمازه میپره. اینجا حکم شرعیش چیه؟ اگه یقین کنی میخوابی نمازت قضا میشه، حق خوابیدن نداری، باید به خودت فشار بیاری. خواهی نماز شب بخونی، آقا من تو روز نیاز دارم 8 ساعت، تو شب نیاز دارم 8 ساعت بخوابم. یا آقا 8 ساعت رو بکن 7 ساعت، 7 ساعت و نیم ساعت نماز شب بخون. درد رو بکش. میخوای حلال بخوری، اینا دیگه کاسبا بیشتر میفهمن. تو این نگیم اینقدر سیاه نمایی هم نکنیم، تو جامعه‌ای که بنا رو حرام خوری میذارن، بنا رو حرام خوری رو میفته و حلال خوری خیلی سخته. شما واقعا دمار از روزگارت در میاد. شما تو این خیابون بخوای جوون جلو چش خودتو بگیری راحته؟ نه سخت. شما آقا حالا این تو مسائل درونیه، تو مسائل نفسانیه، تو مسائل بیرونی چی؟ همچی که آقا بخوای دینداری بکنی سنگ جلوی پات میندازن. یا بس کن این حرفا رو، اینا رو فلانی آخونده ساختن. حالا یه سریشون ممکنه آخونده ساخته باشن، ولی روایات میخوای چیکار بکنی؟ آبشون با شما توی جوب نمیره، یا بعد مثلشون بشی یا علیت موضع میگیرن. چکار میکنن؟ متلک میندازن، مسخرت میکنن، اهانت میکنن. اینا میشه مصائب دینداری. اینا رو باید تحمل کنی. امام حسین علیه السلام اینطوری حیاتو تفسیر کرده. یا اگر شما زندگی کنی برای این دنیا که فقط آسایش داشته باشی، چی از این عالم میفهمی و متوجه میشی؟ خیلی عذرخواهی میکنم، غیر از بول و قاعت و منی، مثل یه حیوانی که فقط تو صحرای طبیعت به قول آجامشنام میچره، فقط علف میفهمه. همین یه خورده علف بگیری جلوش میدوه سمت، میگه آقا این مال حرامه. یا باشه، هرچی از این حرام رو داری ورد و بیار، من استفاده میکنم، چون من دنبال یه چیز دیگم. من اینو فهمیدم که دنیا میتونه منو به قول معروف ارضا بکنه، ولاغه دنبال آخرت و این حرفای چرت و پرت هم نیستم. خب تو مسیر ابا عبدالله نیست، این مسیر ابا عبدالله علیه السلام نیست. امام حسین اینطوری زندگی رو تفسیر و معنا نکرد. چون بنا دارم زیاد صحبت نکنم، برم سراغ ممات و مرگ. امام حسین مرگ رو چجوری تفسیر کرده؟ مخوبم به دم، بهترین مرگ. بهترین مرگ آقا چه مرگیه؟ مرگی که شما تو لحظه جان کندن سبکبال باشی، درسته؟ این بهترین مرگ. یعنی دغدغه نداشته باشی. دغدغه چی؟ دغدغه دنیا، زن و زندگی و مال و پول و بچه‌مو چی کار بکنم. لحظه احتضار میدونی خیلی لحظه سختیه، فشار، همه اینا رو به انسان فشار میاره. باید تجربه کرد. چون اهل بیت به ما خبر دادن، ما تسلیمیم و الان نفهمیدیم، مگر اون کسانی که رسیدن به اون لحظه و بعد رفتن، که اونا نمیتونن مثل ما خبر بدن. امام معصوم میگد، قرآن میگد و نازعات غرقا، یه عده‌ای که خدا بخواد بیاد اینا رو قبض روح بکنه، ملائکه‌ای رو میفرسته به اینا میگه نازعات، یعنی روح اینا رو میکنن. انقدر آقا فرو رفته تو این دنیا، به راحتی روحشون قبض نمیشه. و اونجاست که میگن یه درد عجیبی میاد سراغش. هر چقدر شما از حیث تعلقات دنیوی سبک بال باشی، لحظه مرگ و احتضار خیالت راحت تره. این همون چیزیست که در روایات ما فرمودن. دغدغه و نگرانی نداشته باشی. خب آقا اینو به من جواب بدید، ابا عبدالله علیه السلام چجوری در احتضار قرار گرفت؟ جواب، فوق العاده سبک بال. امام حسین دغدغه چیزی نداشت که. مگه نگرانی داشت امام حسین علیه السلام؟ نه به هیچ وجه. چرا؟ چون قبل از اون لحظه هر چی که تو زندگی داشت و بهش پشت پا زد، همه رو فدا کرد. دیگه بالاترین تعلقی که ممکنه شما تو زندگی داشته باشی، بچه‌ای که تازه مصد متولد میشه دیگه، اونم ابی عبدالله هدیه کرد، اونم فدا کرد. رضا رسید به لحظه احتضار. تو کدوم مقام قرار گرفت؟ در جایگاه یک مرد و ممات پر افتخار، که مرحوم عاشق جعفر شوشتریم تو خصائصش میفرماید خدا هر کیو بخواد قبض روح کنه وسیله میفرسته. کی؟ جبرئیل. تنها کسی که یا یکی از چند نفری که خدا مستقیما قبض روح کرد او رو، حضرت ابا عبدالله است علیه السلام. که شیرین تر از این شما کجا میخوای پیدا کنین؟ چه مرگیست این؟ عالی ترین مرگ و مماته، این زیباترین انتقال است از این دنیا به اون دنیا، که خدا ایشالله روزیمون بکند انشاءالله. همه رو آقا امام حسین فدا کرد، یه چیزی باقی نموند، خودش مونده بود و خدای خودش در گودی قتلگاه. که اونجا هم خدا نفرمود که بابا من دعوت نامه میفرستم جبرئیلو که بعد بیای، نه، خود خداوند متعال به تعبیر روایات آغوش باز کرد ابا عبدالله علیه السلام، به جوار خودش طلبید، حتی دعا کلا الى جواره فقبضک الیه باختیاره. دیگه اینا تفسیر کردنش هم وقت میخواد، هم حوصله میخواد، هم کار ما نیست. یه خورده میریم لبه پرتگاه قرار میگیریم، اجازه بدید اینا رو مطرح نکنیم. اینا تفسیر امام حسین علیه السلام از حیات و ممات. لذاست که شما نگاه کن، ابی عبدالله اینطوری در مقابل خداوند تبارک و تعالی تو مسیر مجاهدت قرار میگیره، از همه چی میگذره، خداوندم دیگه مساش سنگ تموم میگذاره. تو روایت دارد که وجود نازنین امام رضا علیه السلام فرمودن من زار ابی عبدالله الحسین علیه السلام به شط الفرات کان که من زار الله فوق عرشه. کسی که امام حسین رو کنار نهر فرات زیارت بکنه، به مانند این است که خدا رو در فوق عرش زیارت کرده باشه. یا این حسین تمام هستیش رو فدای من کرد، من کاری میکنم زیارت قبر او معادل زیارت خودم باشه دیگه. یعنی شما یه کانال مستقیم اینجا ایجاد میکنی از امام حسین با خدا. زاغ اهل معرفت میفرمایند بهترین و سریعترین فتح الباب عرفان و معرفت توحیدی همین کانال امام حسین علیه السلام. بله. امام حسین بی نظیر در تاریخ. چیزی آقا باعث دغدغه امام حسین نبود در روز عاشورا، هیچ چیزی. فقط یه مطلب بود که امام حسین نسبت بهش نگرانی و دغدغه داشت، ولا غیر. به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کرد، که این دغدغش هم البته الهیست و به هیچ وجه نفسانی نیست. تو متن شریعت ماست، چون امام حسین علیه السلام غیرت الله است، مثلا باید اینطوری دغدغه و نگرانی داشته باشه. اونم دغدغه و نگرانش نسبت به زن و بچهش بود، نسبت به خیام بی پناهش بود که بعد از خودش آقا باید اون رو رها میکرد. این دغدغه ابو عبدالله علیه السلام، دغدغه کمی هم نیست. خدا ایشالله برای هیچ مردی نیاره. آقا این سخته، خیلی عذرخواهی میکنم که شما جلوی چشمت زن و بچه تو بزنن، این واقعا مشکله. امام حسین نگران این بود. علیکم السلام. حالا وارد نقلش نشم در مقتل که حالا به چه وضعیتی و به چه هیبتی، خدا ایشالله نگذرد از اون جماعتی که دل ابی عبدالله روز عاشورا تو این مسئله فوقلاده سوزوندن، فوقلاده. خدا نگذرد از اون جماعتی که جلوی چشم امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار جسارت کردن. خیلی سخته آقا یه مرد جلوی چشمش لا اله الا الله. عرضم تمام. یه روایت دارم من بخونم، ما چیکار کنیم تو مرگ عاقبت به خیر بشیم. در روایت دارد وجود نازنین نبی اکرم فرمودن من سره ان یحیا حیاتی و یموت و مماتی، کسی که دوست داره مثل من زندگی کنه و مثل من بمیره، حیات و مماتش مثل من باشه، یعنی عاقبت به خیر بشه، چیکار بکنه؟ حضرت فرمودن فلیتول علی بعدی، بعد از من زیر ولایت و پرچم ولایت علی ابن ابی طالب قرار بگیره، به علی عشق بورزه، این عاقبت به خیر میشه. روایت است. و اقتدا بکنه به ائمه بعد از او علیهم السلام. آقایون جوون ها، هر جا گذرتون خورد به در خونه امام حسین علیه السلام، خودتون رو وصل به سیدالشهدا بکنید، انشالله عاقبت به خیر میشید. چون خدا امام حسین رو سفینه نجات قرار داد، کشتی نجات. شما سوار این کشتی بشین، انشالله اهل نجات خواهی بود. به هر وسیله‌ای که شده خودت رو متصل کن به ابا عبدالله علیه السلام، مخصوصا با عشق، مخصوصا با گریه بر حضرت. این عشق آقا خوب دست انسان رو میگیره. من شب اول روایتش رو عرض کردم. امام رضا علیه السلام فرمود به پسر شبیب، ابن شبیب، ان بکیت علی الحسین، اگه برای حسین گریه کنی حتی تسیر دموع و که علی خدک، اگه برای ابی عبدالله گریه کنی تا این عشقات روی گناهات جاری بشه، غفر الله لک، خدا گناهان تو میامرزه. خب این آقا دستگیر انسانه. امام صادق علیه السلام فرمود کامل ترین مؤمن کسی است که بیشتر از همه برای ما اهل بیت گریه بکنه. این عشق بی‌نظیره، خودتون رو از عشق جدا نکنید. خوش به حال اونایی که هر روز توفیق عشق و گریه بر ابا عبدالله دارن، اینا موفق میشن به زیارت حجت ابن الحسن علیه السلام بدون شک. اینو اهل معرفت میفهمن. در رسیدن به حضرت حجت چند تا راه معرفی میکنن، یکی عشق مدام بر مصائب ابو عبدالله علیه السلام. مثالم وقتی میخوام بزنن مرحوم ماست کریم پینه دوز رو مثال میزنن که ایشون خیلی دوست داشت حضرت حجت رو ببینه، پیغمبر رو خواب دید، گفت آقا من چجوری فرزند آخرتون رو ببینم؟ حضرت فرمودن یک سال صبح و شب برای جدش حسین گریه کن و عشق بریز، که این کار رو انجام داد، آخر سرم موفق شد به زیارت حضرت ولی از ارواح منافدا. بله این عشق و آقا ازش فاصله نگیرید. تو دستگاه امام حسین علیه السلام برای دوستان عرض کرده بودم، یکی از آقایون اهل معرفت که حتما میشناسید، مرحوم آقای نخودکی رضوان الله تعالی علیه، که تو صحن عتیق حرم امام رضا علیه السلام دفنه، ایشون خیلی اهل روزه بود، اهل گریه بود، اهل بکا بود. موقعی که از دنیا رفت خاکش کردن، برگشتن خوابش رو دیدن، گفتن آقای نخودکی چه خبر؟ گفت وقتی منو داخل قبر گذاشتن، نکیر و منکر اومدن، یکی از لحظات سختی که برای اموات به قول معروف در نظر گرفتن ورود نکیر و منکره. تو روایت داریم فرمودن وقتی خاک میکنن میت رو، بستگانش همون آن که میرن نکیر و منکر وارد قبر میشن. یکی از سخت‌ترین لحظات. گفت نکیر و منکر اومدن با اون هیبت خاص که لرزه به اندامم افتاد، از من سوال کردن که آقای نخودکی من ربک؟ جواب دادم الله ربی. من نبیک؟ جواب دادن. گفتن امام اولت که؟ گفتم علی. امام دومت؟ گفتم حسن. گفتن امام سومت؟ میگه تا گفتم و حسین، بی اختیار اشکم جاری شد. میگه اینا تا اشکو تو چشمای من دیدن اونا هم گریه کردن. بعد میگه نگاه به هم دیگه انداختن، گفتن ما باید از این قبر بریم بیرون، این حوالش با خود ابا عبدالله علیه السلام. این اشک رو دستتون میگیره، هر چی آقا برا امام حسین خرج کنی بر میگردونن بهت، زیر بار منت میرن. و سلام، هر چی بیشتر خرج بکنی بهتر. نمیخوام دیگه اینا رو بگم، دیگه زیاد نمیخوام از گذشته صحبت بکنم و حرفم تکراری باشه که یه عده اعتراض بکنم، ولی در حد همین دو جمله. بچه‌ش رو فروخ برای امام حسین علیه السلام. امام حسین آقا چجوری جبران کرد؟ جبران میکنم. خدا جباره، امام حسین جباره، امیرالمؤمنین جباره. همین الان که تو اینجا نشستی انقدر خوشگل، همین چند دقیقه تو قیامت جبران میکنن، منتظر باش ببینی همین چند دقیقه تو. حالا چجوریش تو روایات داریم، یعنی یه عده حداث الحسینن روز قیامت، یعنی حدیث کننده با ابو عبدالله. کجا؟ کنار در بهشت، تو کامل الزیارات. یعنی چه بس اول اینجا نشستی پای منبر من، منو داری تحمل میکنی، روزه منو میخوای بشنوی، روزه سروران منو بشنوی. میگن آقا این زحمت کشیده تو این دنیا، ما پاداششو بهش بدیم. پاداش چی بهت میدن روز قیامت؟ یه منبر آماده میکنن برای ابا عبدالله علیه السلام، مثل شما پای اون منبر میشینن، آقا حرف میزنه، اینا گریه میکنن. اینا رو بهشون میگن حداث الحسین علیه السلام. این مرگ و این ثمره مرگ بهترین مرگ است، بهترین ممات است. خدا روزیمون بکنه انشالله. امام حسین زیر بار منت هیچ کسی نمیره، اینو یقین بدونید. خیلی از من شنیدید دیگه، پول کم آورد، پولدار بود، خرج امام حسین میکرد، پول کم آورد، گفتن چه خاکی تو سرمون بریزیم، چند ماه مونده به محرم، زنش که برو این بچه‌مونو بفروش، این امام حسین مهمتره، آقا ما باید خرج امام حسین بکنیم. بچه رو برداشت برد تو بازار بصره که بفروشه، خرج یه دهه روزه رو در بیاره. میگه وایساده بودم کسی نخرید، غروب شد، گفتم یه شبم یه شب برمیگردیم با هم هستیم، فردا میارمش. اومدم برگردم یه آقای اومد گفت چند میفروشی این بچه تو؟ گفتم مثلا 100 دینار. یه کیسه ناخ کف دستم 100 دینار. میگه من اشکم یه جاری شد، یه بچت دیگه، یه شروع کردم گریه کردم. گفت کم بهت دادم گریه میکنی؟ گفت آقا مسخرم نکن. یه کیسه دیگه انداخ کف دستم، بغل کردیم هم دیگه رو با بچه، خداحافظی. من برگشتم، این پسر سوار مرکب، رسیدم خونه، عیالم گفت چیکار کردی؟ گفتم فروختمش. گفت به خود حسین دیگه اسمشو نمیبرم، دادمش رفت برای ابا عبدالله. همه زندگیم فدای حسین، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، آسایشم فدات حسین، مالم فدای تو، جانم فدای تو، زندگیم فدای تو. ممنونم منو دعوت کردی اومدم اینجا نشستم. کجا میخواستم برم؟ ما بدبخت بیچارا غیر از امام حسین کیو داریم تو این عالم؟ تو دعوتم کردی، کسی آقا منو نشونده اینجا، کسی شما رو اینجا نشونده، به کسی چه ربطی داره؟ کی آقا چی کار است تو این عالم که تعیین بکنه جایگاه کسی رو؟ هیچ احد و ناسی غیر از خدا و امام تو این عالم کاری نیستند، همه چی دست ابا عبدالله علیه السلامه. قربونت بشم یا ابا عبدالله، چقدر ارزون سر از تنت جدا کردم و سر تو بریدم. این سوار مرکب همینطور داشت گریه میکرد، عشق میریخ. یه اون آقا بهم گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم به خاطر فراق از اربابم. گفت پسر دروغ نگو، بگو فراق از پدر. میگه من تعجب کردم این آقا از کجا فهمید؟ گفتم شما کی هستی؟ منو از کجا میشناسی؟ بابامو از کجا میشناسی؟ اسمت چیه؟ گفت انا القریب، انا الادشان، انا المظلوم. میگه من دوزاریم نیفتاد اینا چه اسمی ما تا حالا نشنیدیم. یه جا رسیدم گفت از مرکب پیاده شو. از مرکب پیاده شدم. گفتم آقا چی کار کنم؟ چه امری میکنید؟ من دیگه عبد شمام، برده شمام. فهمود من برده نمیخوام، برگرد پیش ننه بابات. گفتم برگردم که میگن تو فرار کردی. فرمود برگرد پیش ننه بابات بگو حسین منو خرید و آزادم کرد. بگو یا ابا عبدالله شب یتیم امام حسن به خاطر امام حسن میشه منم بخری دیگه آزادم هم نکن. اینم خاموش کنید. من دوست ندارم از در خونه تو جای دیگه ای برم. من با مادرت فاطمه عهد بستم. من میخوام بمونم در این دستگاه و در این مسیر. عرضم تمام. وقت عزیزانو نگیرم. آقا ابا عبدالله روز عاشورا چند جا بلند بلند گریه کرده. من یه جمله بیشتر روزه نخونم. یه جا کنار پیکر ابوالفضل العباسه. صدای گریه بلند آقا رو همه شنیدن. یکی در وداع با حضرت زینبه. یکی موقع میدان رفتن علی اکبره. این سرشو بلند کرد زار زار شروع کرد گریه کردن. گفت عمر صد رحم منو قطع کردی، خدا رحمتو قطع کنه. یه جا هم موقع به میدان رفتن قاسم ابن الحسن، آقا چقدر سخته، امانت امام مجتبی است. تا نامه رو داد دست عموش، فلما قرأ الحسین الاوزه بکا بکا ان شدیدا. تا نامه رو خوند بلند بلند شروع کرد گریه کردن. فنادا بالویل و صبور فتنفس از سعدا. یه جای دیگه هم آقا امام حسین ما بلند بلند گریه کرده. اونم ساعتی است که قاسم از مرکب به زمین افتاد. عموش رو صدا زد. آقا اومد کنارش. این بدن زیر سم اسبان لگدمال شد. وقتی گرد و خاک خوابید اونجا امام حسین نگاه کرد. دید این نوجوان این پاشنه های پا رو هی به زمین میکوبه. صدا زد قاسم سخت عمو تو رو در این حال ببینم. علالم.